الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
گسترش ویروس کرونا، افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان و کمبود واکسن نتیجه سوء مدیریت مقام‌های حکومت ایران است. این را دیدبان حقوق بشر می‌گوید. همزمان بازداشت وکلای دادگستری و فعالین مدنی در اوج بحران همه‌گیری کرونا، صدور احکام زندان برای منتقدان و روزنامه‌نگاران و خبرهای دیگر. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. گسترش شدید ویروس کرونا، کمبود دارو، سرم و تخت بیمارستانی، روند کند واکسیناسیون و عدم نظارت بر اعمال محدودیت‌ها و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ایران را با یکی از بحرانی‌ترین شرایط در همه‌گیری کرونا مواجه کرده. روزانه ده ها هزار نفر به بیماری کووید 19 مبتلا می شوند و بیش از 500 تن هم جان می بازند. در این شرایط دیدبان حقوق بشر اعلام کرد عامل تشدید بحران کرونا در ایران سوء مدیریت و ممنوعیت حکومتی برای خرید واکسن های آمریکایی و بریتانیایی بوده. دیدبان حقوق بشر تأکید کرده که مقام‌های ایران نمی‌توانند با فرافکنی یا مقصر دانستن تحریم‌ها از مسئولیت خود در مبارزه با همه‌گیری کرونا شانه خالی کنند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر می‌گوید:
در بیانیه‌ای که منتشر کردیم، مجموعه رفتارهایی که منجر به سوء مدیریت به خصوص در زمینه تهیه واکسن مؤثر در اسرع وقت برای ساکنین کشور ایران و علل خصوص عدم شفافیت در زمینه چگونگی تهیه میزان واکسن مورد نیاز برای پاسخ به همه‌گیری کرونا، مسئولین رو این اقداماتشون رو مؤثر دونستیم در افزایش رنج مردم در ایران در اثر بحران کرونا و اقداماتی که میتونست با مدیریت بهتر و جلوگیری از تکرار اشتباهایی که انجام شد احتمالاً آسیب کمتری به مردم ایران وارد بکنه.
همزمان کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که ائتلافی از گروه‌های ایرانی آمریکایی از دولت ایالات متحده آمریکا خواستند که در زمینه تأمین واکسن به ایران کمک کند. بر اساس قوانین جهانی، برخورداری از بهداشت و درمان پزشکی مناسب حق همه انسان هاست و فراهم آوردن دسترسی شهروندان به این امر مهم وظیفه دولت ها. 6 ماه پیش هم 29 نهاد مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایران خواستار تضمین دسترسی شهروندان به واکسن کرونا شدند. همان زمانی که رهبر جمهوری اسلامی خرید این واکسن‌ها را ممنوع اعلام کرد و ایران به دنبال ساخت واکسن رفت. تارا سپهری‌فر می‌گوید مقام‌های ایران در تهیه واکسن مؤثر کرونا کوتاهی کردند.
یکی از وظایف دولت طبق کنوانسیون های بین المللی برای تامین حق سلامت استفاده از واکسیناسیون عمومی برای پیشگیری از بیماری های همگیر هستش و این مسئله هستش که در این زمینه به نظر میرسه که دولت ایران در واقع با سیاسی کردن موضوع واکسن های تولید کشور آمریکا و انگلیس توسط بالاترین مقام حکومتی و همچنین اولویت دادن به تولید واکسن داخلی بدون ارائه اطلاعات شفاف راجع به پروسه تولید و برنامه تولید کوتاهی انجام داده. به همین دلیل ما از دولت ایران خواستیم که تلاش‌هاش رو بلافاصله دوچندان بکنه و از تمام راه‌های ممکن برای تأمین واکسن مؤثر و پاسخ دادن به این بحران بهداشتی استفاده بکنه.
و در این شرایط نه تنها هنوز واکسن کافی برای شهروندان وجود ندارد، نه تنها قرنطینه و محدودیت‌های جدی برای کنترل همه‌گیری اعمال نمی‌شود، بلکه افرادی که به وضعیت موجود و نحوه عملکرد مسئولین دولتی در این زمینه معترضند، بازداشت می‌شوند. مأمورین امنیتی عصر روز شنبه 23 مرداد 6 فعال مدنی و وکیل دادگستری را به همین علت در تهران بازداشت کردند. مهدی محمودیان، فعال مدنی، مریم فراافراز از اعضای جمعیت امام علی و آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمد رضا فقیهی و لیلا حیدری وکلای دادگستری. لیلا حیدری ساعتی بعد آزاد شد، اما سایر این افراد هنوز در زندانند. مدافعان حقوق بشر این بازداشت‌ها را خودسرانه نامیده و به شدت از آن انتقاد کردند. 50 وکیل هم در بیانیه ای از رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی همکاران خود شدند. در این بیانیه آمده که این افراد در تدارک شکایتی علیه مسئولین حکومتی بودند در مورد مدیریت و مهار کرونا که قبل از انجام هر اقدامی بازداشت شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، در این باره میگوید:
قوه قضاییه اینجا از یک جهت متهمه، اگر دستور بازداشت اون وکلا رو داده باشه، از طرف دیگه خودش هم باید رسیدگی بکنه به شکایتی که یا اعتراضی که تعداد دیگه از حقوقدان ها و وکلای دادگستری به بازداشت همکارانشون کردن. این تناقض در ذات جمهوری اسلامی چطور؟ یعنی به جای اینکه قوه قضاییه مستقل باشه، در رأس قوه قضاییه یک شخصی هست که اون شخص رو رهبر جمهوری اسلامی به این سمت منصوب کرده و میدونیم که مسئولیت بزرگ تمام این فاجعه ای که در حال امروز جامعه ایران رو در ارتباط با ویروس کرونا گرفته به عهده همون شخص، یعنی رهبر جمهوری اسلامی است. بازگو کردن این پیچیدگی هایی که در ساختار جمهوری اسلامی هست از گوشه کنار همین شکایت و همین اقدام هایی که طی چند روز گذشته توسط حالا یا سرویس های اطلاعاتی با دخالت یا بدون دخالت قوه قضاییه صورت گرفته، خود این هم نشون میده که مردم ایران با چه حکومتی سر و کار دارن.
و صدور احکام زندان برای منتقدان، فعالین مدنی و روزنامه نگاران هم ادامه دارد. وکیل مدافع کیوان صمیمی، روزنامه نگار، از تایید حکم 2 سال حبس برای او در دادگاه تجدید نظر خبر داد. محمود بهزادی راد در این باره به انصاف نیوز گفت که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی موکلش را پذیرفته بود، اما دادگاه تجدید نظر تنها حکم 3 سال زندان او را به 2 سال کاهش داد. این روزنامه نگار که آخرین بار در مراسم روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شد، به اجتماع تبانی و قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم شده. کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فرداست که از آذر ماه 99 زندانی است. سجاد خداکرمی، روزنامه نگار در تهران، درباره علت این فشارهای امنیتی بر روزنامه نگارانی همچون کیوان صمیمی میگوید:
واقعیت این هست که نظام جمهوری اسلامی اساساً از فضای آزاد اطلاع رسانی میترسد. آقای کیوان صمیمی عزیز هم در نظام گذشته و در هم فضای بسته فعلی هزینه‌های بسیاری دادند. نظام جمهوری اسلامی از کسی همچون ایشون واهمه دارد. ایشون در نشریه که سردبیریش رو پیش از ابلاغ و این حکم ظالمانه‌ای که الان دارند سپری میکنند بر عهده داشتند، خب تلاش های وافری داشتند و در سالهای پیشین و در تمام طول چند دهه گذشته به خوبی به عنوان شرف قلم ازشون یاد میکنند. واقعیت این هست که چه جناب آقای صمیمی و چه روزنامه نگاران مستقلی که از فضای آزادی رسانه، فضای آزاد اطلاعات و برای پاسداشت این فضا تلاش میکنند، جمهوری اسلامی میترسد به این سبب که این رو به عنوان یک سم مهلکی برای خود تصور میکنند.
عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام حیدر قربانی و محاکمه عادلانه او شد. حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام است که درخواست اعاده دادرسیش در دیوان عالی کشور رد شده. حیدر قربانی زندانی کرد از مهر ماه سال 95 در زندان به سر می برد. او به اتهام بغی از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران به اعدام محکوم شده. اما عفو بین الملل می گوید او تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شده است. شراره صادقی، همسر حیدر قربانی، با انتشار ویدئویی خواستار توقف حکم اعدام همسرش شد.
حیدر 5 سال از زیر سخت‌ترین شکنجه‌های روحی و روانی جسمانی می باشد. و نه تنها حیدر بلکه من و فرزندانم هم در چند سال در تلخ‌ترین و ناگوارترین شرایط زندگی بودیم. در دادگاه انقلاب سنندج حکم خودسرانه و ناعادلانه بقی برای همسرم روا داشتند. از تمام جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواستارم که نگذاری زندگی من و فرزندانم از این که هست تلخ‌تر شود و حکم اجباری اجرا شود.
و چند خبر دیگر. خبات مفاخری فعال محیط زیست در سنندج بار دیگر توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او که پیشتر هم سابقه احضار و بازداشت دارد، خرداد ماه امسال در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. اما علت بازداشت اخیر او نامعلوم است. حکم سمکو معروفی فعال مدنی ساکن بوکان در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی تایید شد. او که بیشتر فعالیت‌هایش در زمینه محیط زیست بوده، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. خالد کریم نیا فعال مدنی ساکن سقز در دادگاه انقلاب این شهر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 7 ماه زندان محکوم شد. او پیشتر هم بارها احضار و بازجویی شده است. درخواست اعاده دادرسی علیرضا فرشی فعال مدنی زندانی رد شد. او که در پی شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران بازداشت شده بود، در 2 پرونده جمعاً به 6 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده است. درخواست اعاده دادرسی حامد قره‌اوغلانی دیگر فعال مدنی زندانی هم رد شد. او که از تیر ماه سال 99 در زندان به سر می برد، در 2 پرونده جمعاً به 14 سال زندان محکوم شده که 13 سال آن قابل اجراست. حامد قره‌اوغلانی به مواردی همچون همکاری با سازمان مجاهدین خلق، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام متهم شده. اتهام هایی که او آنها را رد کرده است. آتنا دائمی فعال مدنی محبوس در زندان لاکان رشت بار دیگر از تماس تلفنی محروم شد. خواهر او انسیه دائمی در توییتی نوشته که کارت تلفن آتنا در پی انتشار صدای او از زندان و به دستور مسئولین تهران ضبط شده. صدای آتنا دائمی.
5 ماه است که در تبعیدگاه زنستیز رشت زندان است. جایی که در قیاس با زندان مردان همین استان پر از تبعید، اینجا جایی همچون سایر نقاط ایران که فقط اجبار و ظلم و بی‌عدالتی و خفقان حاکم است. در اینجا حتی ترک سیگار اجباری است. با وجود اجبار به برگزاری مراسم‌ها و کلاس‌های مذهبی، حتی دروغ گفتن هم اجباری است.
آتنا دائمی 5 ماه پیش بنا به دستور مقام‌های قضایی به زندان لاکان رشت و کیلومترها دورتر از محل اقامت خانواده‌اش منتقل شد. او از سال 95 در زندان به سر می‌برد و در چند پرونده متعدد به حبس و شلاق محکوم شده، در حالی که همه فعالیت‌های او مسالمت‌آمیز بوده و بیشتر در زمینه کودکان کار و زندانیان سیاسی. عرس امیری کارمند سابق شورای فرهنگی بریتانیا و دانشجوی دانشگاه کینگستون بریتانیا از اتهام‌های مطرح در پرونده‌اش تبرئه شد. قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران پیشتر عرس امیری را به اتهام اداره و تشکیل گروه غیرقانونی به 10 سال زندان محکوم کرده بود و این زن جوان بیش از 3 سال از این حکم را در زندان اوین سپری کرد. علی باقری فعال مدنی در عراق به صورت مشروط از زندان آزاد شد. او که در پی اطلاع رسانی در مورد کشته شدگان اعتراض‌های دیماه 96 و مصاحبه با رسانه‌ها بازداشت شده بود، به 5 سال زندان محکوم شده بود و از 2 سال پیش زندانی بود. و طی روزهای گذشته چند تن از زندانیان سیاسی هم به مرخصی اعزام شدند. از جمله سپیده قلیان، سهیلا حجاب و کیانوش اصلانی، 3 فعال مدنی.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.